هزینه کرد. درست. تا بتونیم به اصطلاح یک زندگی کمتر استرس داری داشته باشیم. در واقع اگر نتونیم درست بودجه بندی کنیم، کسی که مسئولیت خانواده رو معمولا مثلا پدر که مسئولیت خانواده رو به عهده داره یا مادر که داره با ایشون همراهی میکنه، دچار فشارهای عصبی و استرس‌هایی میشه که خب توی طولانی مدت واقعا به نفع خانواده نیست و آسیب زاد برای خانواده و نشانه هاشو جاهای دیگه شما توی خانواده میبینید. در نتیجه بودجه بندی از همون سالهای اول ازدواج توی هر خانواده نحوه به یک شکلی شکل میگیره، در واقع قوام میاد و برنامه ریزی میشه برای خانواده و بر اساس میزان درآمد و نحوه درآمد خانواده هستش. معمولا خانواده هایی که خانواده متوسط شهری که حالا تو شهر تهران هم هستن و اینایی که کارمند هستن و ماه به ماه حقوق میگیرن، بودجه بندیشون بر اساس درآمد ماهانه، اونهایی هم حالا شغل آزاد دارن روزانه یا هفتگی اگر چیز درآمدی دارن و اینها، اونا هم به اصطلاح بر اساس نوع درآمدشون بودجه ریزی میکنن، اولویت بندی میکنن.
درست.
الان توی خانواده شما اولا باید مثلا این از این خرجای یک دفعه ای که حالا همین امروز رفتیم یه چیز جالبی دیدیم بخریم و اینا، باید واقعا جلوگیری بشه.
بله.
و باید برنامه ریزی بشه که هم بچه‌هامون صبر کردن و برنامه ریزی رو یاد بگیرن، هم خودمون بر اساس برنامه جلو رفته باشیم. دومی که تو اولویت بندی همون بر یه قسمتی رو حتما به پس انداز کردن باید اختصاص
بدیم. یکی از همسایه‌ها گفته یه وقت ممکنه مریضی چیزی پیش بیاد.
دقیقاً به همین دلیل ببینید هر خانواده متوسط شهری باید به اندازه خرج 3 ماهش پس انداز داشته باشه. این خرج 3 ماه برای چی هستش؟ برای این هستش که شما اگر کوچکترین اختلالی توی زندگیتون ایجاد بشه، همه خانواده ها الان قسط و اینجور چیزا دارن، اگر یه خانواده متوسط معمولی شهری باشن همه قسط و اینجور چیزا دارن، تا 3 ماه به اصطلاح این درگیری پسوفت قسط ها و این مسائل براشون درد سره. ولی اگر به اصطلاح یک درآمد 3 ماهه‌ای رو پسنداز کرده باشن، به اندازه 3 ماه درآمدشون هر سال، اونم تازه با توجه به تورم باید شارژ بشه و این درآمد حالا میتونه به شکل‌های مختلفی باشه تو این 3 ماهه ها، که با توجه به تورم حالا افت چیزم نداشته باشه، افت ارزش هم نداشته باشه، خانواده خودشون میتونن تصمیم بگیرن که این رو چطوری برنامه ریزی کنن. این درآمد 3 ماهه رو باید کنار گذاشته باشن که خدای نکرده برای پدر خانواده اتفاقی افتاد، برای مادر خانواده اتفاقی افتاد، درآمد خانواده یک جای مختل شد، اصلا یه اتفاقی توی اون جایی که کار میکنید افتاد، شما 1 ماه نتونستید حقوق داشته باشید.
دقیقاً.
یعنی آخه وقتی منفی نگری نمیشه. منفی نگری نمیشه. وقتی خودم هیچ چی نبر بخره و منتظر.
نه منفی نگری. ببینید برای 1 ماه دقیقاً شما 3 ماه باید پس انداز داشته باشید. یعنی 1 ماه اختلال توی کار به اندازه 3 ماه یک زندگی عادی رو به چیز اختلال ایجاد میکنه. تمام تجربه ها این رو نشون داده. بعد چرا شما دقیقا وقتی که چک کنید متوجه میشید که 1 ماه که عقب میفتید دقیقا ماه بعد باید 2 برابر قسط بدید و از اونجایی که دقیقا. ماه بعد هم 2 برابر حقوق نگرفتید دقیقا 3 ماه عقب میفتید، یعنی تا ماه سوم درگیر رفع و رجوع همون 1 ماه هستید. یعنی برای اینکه دچار مسئله نشید دقیقا 3 ماه باید حداقل به اندازه 3 ماه درآمدتون پس انداز داشته باشید. این یک. دوم این که به هیچ عنوان خارج از برنامه هزینه نکنید و هزینه هاتون همیشه داخل یک برنامه ریزی کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت باشه، وگرنه واقعا دچار مسائل مختلفی خواهید شد. سوم این که اولویت بندی داشته باشید. چهارم این که در مورد پس انداز همیشه ببینید، خیلی ها میگن آقا اول خرجامون رو بکنیم اگر ته چیزی مون پس انداز کنیم، در حالی که پس انداز اینطوری نیست. شما از ابتدای سال تصمیم میگیرید که اینقدر این درصد از درآمدتون رو پس انداز کنید هر ماه یا مثلا هر هفته، یا اصلا اگر درآمد مثلا سالانه دارید، بعضی از مشاغل هستن که 2-3 ماه مثلا بیکارن، 4-5 ماه حسابی شغلشون داغ پول در میارن و اینا، مثلا معاملات ملکی و اینا، اینجور مشاغل و اینجور شغلایی که سالانه درآمد دارن و اینها، در سال میگن آقا اینقدر درصد برای پسنداز، اینقدر درصد برای مسافرت، اینقدر درصد برای هزینه خانواده، اینقدر درصد هم برای فلان. این درصده و اون درآمد کلی که برای خودتون در نظر میگیرید رو همیشه اول یه زمانی که پول دستتون میاد پس انداز رو انجام بدید. ببینید حقوق رو سر برج میگیرید، همون سر برج پس اندازتون رو انجام بدید.
آخه خانم دکتر اینقدر قیمت ها بالا پایین میشه آره، که اصلا نمیتونیم یه چیز دوباره باید از روش برداریم.
همینطوره و به خاطر همینه که دارم میگم نوع پس اندازتون باید طوری باشه که همزمان با قیمت تورم بتونه هم سهل زود نقد بشه، به اصطلاح یه شیء یا یک کالایی یا یک به اصطلاح ملکی چیزی باشه که سریع بتونید تبدیلش به نقد بکنید، یا اینکه به قول گفتنی اگر خیلی خرد هستش اینها رو پس انداز مثلا ماهانه انجام بدید تا بتونید تبدیل کنید به اون چیزی که
خانم دکتر آهنگر. پس این که میگن هرچی بیشتر خرج کنی بیشتر میاد جاش،
خب ببینید این که هرچی بیشتر خرج کنید بیشتر میاد جاش، برای کسایی هستش که شغلشون قابل ارتقا و بیشتر درآمد ایجاد کردنه. ببینید این نمیشه گفت 100% نیست و نمیشه گفت 100% هست. کسی که یک شغل آزادی داره که میتونه به اصطلاح با فعالیت بیشتر درآمد بیشتری ایجاد بکنه، همیشه با خودش میگه، میگه که من خرج میکنم این ور به خودم فشار نمیارم برای پس انداز کردن یا مثلا محدود کردن، از اون طرف تلاش میکنم بیشتر پول در میارم که زودتر بیاد جاش، وگرنه مطمئن باشید هیچ وقت از آسمان برای کسی نمیباره، از آسمان برای کسی درآمد نباریده و نمیباره.
آره حقوق این... کارمند ثابته دیگه، یه چیز مشخصیه.
بله کارمند که یه چیز ثابتیه مشخصیه، دقیقا همینطور. خیلی از کارمندارم دیدیم که بندگان خدا مثلا 3 شیفت 2 شیفت کارهای مختلف آره. شغلهای مختلف دارن، ولی خب در نهایت به اون چیزی که باید نمیرسن. این که به اصطلاح فکر کن و ثروتمند شو و این حرفا، آقا یه خود فکر کنید خودتون، با دقت توجه داشته باشید. اینها در واقع گذاشتن مسئولیت یک جامعه، مسئولیت اقتصاد، مسئولیت یک نظام به اصطلاح اقتصادی مثل لیبرالیسم هستش روی دوش مردم. یعنی در واقع داره هی به شما القا میکنه اگر موفق نیستی، اگر نمیدونم تلاش ثروتمند نیستی، اگر برنده نیستی، مقصر خودتی. در حالی که اینطوری نیست. همه ماها میدونیم، همه ماها حداقل به اندازه عمرمون و سنمون تجربه کسب کردیم و میدونیم اگر موفق نیستیم 100% به خاطر این نیستش که به اصطلاح ما تلاشمون رو نکردیم. نه، همه آدم ها خیلی قشنگ دارن با توجه به اهدافشون تلاش میکنن. ما نه تنها ما، همه جای دنیا اینطوری. قوانین تغییر میکنه، تورم ایجاد میشه، یهوی سیستم های اقتصادی چالش هایی رو ایجاد میکنه. درست. که ما ظرف یه هفته یهوی میبینیم یه کالایی که میخوایم بخریم 10 برابر قیمته.
بعد آخه میدونین چه خانم آهنگر، ما توی مدت کرونا اصلا بیرون که نرفتیم، خرید و اینا نکردیم.
درست.
بعد من به این فکر کردم که حالا این همه مدت ما یک سال الان خرید نرفتیم و هیچ نخریدیم و بالاخره پول یه کمی جمع میشه. به خاطر همین من گفتم که حالا یه ماشین ظرفشویی هم بخرم. خیلی از همسایه هم گفتن
ماشین اگه... ظرفشویی اتفاقا لابد برای سن... برای یه خانواده تو وضعیت شما لازمه.
آره.
به حال آدم ها یه چیزی رو تا نیاز نداشته باشن، احساس نیاز نکرده باشن برای خریدش.
آخه بعضی هم چشم هم چشمی میخرن، اصلا فقط میخرن میذارن دکوری تو آشپزخونه شون استفاده نمیکنن. ولی واقعا من دیگه فکر میکنم خیلی نیازه. بعد مثلا که آبم خیلی کم مصرف میکنه.
بله.
بعد خیلی چیزای خوبی داره، یعنی چیزای مزیتاش خیلی بیشتر از مزراتشه. به خاطر همین گفتم حالا
خانواده بسته به نیاز شما، نیازتون احساس کردید ماشین ظرفشویی لازم دارید، خب به حال برنامه‌ریزی میکنید براش میخرید. حالا میخواد این یک نیاز واقعی باشه، میخواد یک نیاز کانسپت.
خانم دکتر میشه هدف گذاری های کوتاه مدت بکنیم برای این صرفه‌جویی و این پسنداز؟
برای هدف بله قطعا میتونید هدف گذاری
تشویقی باشه در واقع.
بله الان همین خود ماشین ظرفشویی یا تختی که دختر خانمتون میخوان در واقع میتونه جز هدفهای کوتاه مدتتون باشه. و یه توصیه‌ای که من معمولا به پدر مادرام میکنم این هستش که هر چند وقت در میون به اندازه هزینه یک ماه بدن دست بچه هاشون و بگن این ماه شما مدیریت
کنید. به فکرم خورد.
بذارید بچه هاتون هم بودجه بندی رو یاد بگیرن و مشارکت کنن و تحت فشار بودن پدر مادر رو برای اینکه از سر برج تا ته برج با یه بودجه مشخص زندگی رو اداره کنن رو درک کنن.
آسیب نمیبینن خانم دکتر آهنگر؟
نه اصلا آسیب نمیبینن.
ما آسیب میبینیم خانم دکتر.
نوجوان ها به خصوص، نوجوان ها این کار رو انجام انجام بدید، بذارید هم میزان مسئولیت پذیریشون افزایش پیدا کنه، هم به اصطلاح مشارکت داشته باشن. خب
بزرگترها توش موندن خواهم دکتر، بچه‌ها چیکار کنن؟
اتفاقا براشون جایزه هم بگذارید، بگید که اگر پولی از این بودجه ماهانه باقی مان ته بر برای خودت برو هر کار دوست دارید.
خب اینجوری کلا خرج نمیکنه بچه، باش دست شما درد نکنه،
خوبی داشته باشید، خدا حافظتون باشه، سلامت باشید،
خدا نگهدار.
آره
خوشتون اومدن
شما الان حقوق این مایتو بده من و یاسمن برنامه ریزی کنیم، ما دیگه کاری نداریم،
کارتتو بده، فقط از امروز نون میخوریم با اندکی پنیر.
آره بعد اولا تخت ماشین زفشی میخوریم.
نه میخواد نگه داره سرخان تا حساب، من نگفت خواهم دکتر جایزش باشه هرچی تا حساب.
آها خب جایزش تخت دیگه،
کارتتو بده
با پول من.
نه فکر کنم ما صلاحیت نداریم یاسمن.
کی گفته؟
الان میخوام بریم خواستای خودمون رو جبران کنیم به طرف کنیم.
نه شما بده من کارش میکنم.
خیلی خب حالا
کارهایی میتونی گایقات بهت امیدوار میشم.
همسایه ها خیلی ممنون، ما با شما خداحافظی میکنیم، میخوام بریم برنامه ریزی کنیم، خداحافظ،
خدا نگهدارتون،
روز خوش، خداحافظ، کارتو بده،
چش.
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. ترشحات اشک چشم بیماران کرونایی نیز می تواند ناقل بیماری باشد. رئیس بیمارستان لبافی نشاد گفت اگر بیمار کرونایی اشک یا ترشحات چشم خود را با دست پاک کند، دست بیمار به هر جا برخورد کند می تواند ناقل بیماری باشد. بنابراین هر گونه ترشحات بیماری کرونا باید به صورت بهداشتی دفع شود. دکتر عین‌اللهی افسود، قرمزی چشم و ایجاد ورم ملتهمه از عوارض کرونا است. البته این علائم به تنهایی نمی تواند نشانه ای از بیماری باشد، بلکه تب و سرفه و دیگر علائم به همراه عوارض چشمی می تواند همراه باشد. وی همچنین گفت یکی دیگر از عوارض کرونا می تواند ایجاد انسداد عروق چشمی باشد که این عارضه نیاز به درمانهای اورژانسی دارد و در صورت مراجعه نکردن به موقع می تواند عوارض جبران ناپذیری را برای فرد ایجاد کند. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت تهویه مطبوع به خصوص در فضاهای شلوغ نقش مهمی در کاهش احتمال انتشار کووید 19 دارد. آقای شاه‌سواری افسود بر اساس توصیه ها تا حد ممکن تماس افراد باید به حد اقل برسد و تهویه طبیعی با استفاده از پنجره ها و درها فراهم شود. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت تهویه بستگی به مساحت منزل و فضای بسته، تعداد افراد ساکن، تعداد پنجره ها و درها دارد. وی افزود همچنین باید هوای منزل و فضاهای بسته در طول روز چندین بار تعویض شود. استاندار تهران گفت از ابتدای بهمن شاهد خیز ملایم موج چهارم کرونا بودیم و تعداد مراجعان سرپایی به بیمارستان ها و بستری ها رو به افزایش است. آقای محسنی بندپی افزود با شیوع و خیز چهارم ویروس کرونا، گام چهارم طرح شهید سلیمانی هم محکمتر و قاطعتر برداشته می شود. عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور هشدار داد. دکتر مردانی گفت در صورتی که همین روند ادامه یابد، نمود آن را در 2 تا 3 هفته آینده در موارد مرگ و میر ناشی از کرونا شاهد خواهیم بود و شب عید ما را با دشواری‌هایی روبرو خواهد کرد. عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا افزود از حدود 2 هفته قبل درباره افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا هشدار داده بودیم. حتی در تهران هم به وضوح شاهد هستیم که موارد ابتلای شدید به بیماری افزایش یافته است. بنابراین مردم نباید دچار ساده انگاری شوند. وی افزود کادر درمان پس از اوجگیری کرونا در ماه قبل کاملا خسته است و صلاح نیست موج چهارم بیماری را به سناریوی کرونا در کشور اضافه کنیم. بنابراین باید اقدامات کنترلی را به همین شیوه ادامه دهیم تا میزان ابتلا، بستری و فوتی در حد پایین و کم بماند و حتی کمتر هم بشود. درصد کشندگی کرونا جهش یافته انگلیسی بیشتر از ویروس قبلی است. محققان انگلیسی نتیجه آخرین تحقیقات خود درباره کشندگی ویروس کرونا انگلیسی را منتشر و اعلام کردند. خطر مرگ در افراد آلوده به گونه جدید کووید 19 حدود 35% بیشتر است. محققان انگلیسی همچنین هشدار می‌دهند گونه جدید کووید 19 روی گروه‌های سنی مسن تاثیرگذارتر است و احتمال مرگ ناشی از این بیماری در این افراد بیشتر از جوانان است. محققان تأکید می‌کنند داشتن بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و چاقی افراد را در معرض خطر بالاتر مرگ بر اثر کووید 19 قرار می‌دهد.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
کارشناسا میگن ازدواج موفق مقدمات و پیش زمینه هایی نیاز داره که اگه درست در نظر گرفته بشه میتونه به شکل گرفتن یه زندگی هدفمند و با ثبات ختم بشه.
برنامه خانه با خانواده رادیو ایران فردا صبح در مورد برخی از این مقدمات صحبت میکنه.
خانه و خانواده.
متین و سادات فیروزی هستم از تهیه کننده های برنامه خانه و خانواده که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ایران پخش میشه. میخوام ازتون دعوت کنم برنامه روز یک شنبه خانه و خانواده رو از دست ندیم. توی این برنامه قراره در مورد مهارت های ارتباطی در دوره آشنایی پیش از ازدواج و نامزدی صحبت کنیم. کارشناسی که در این برنامه حضور دارن خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس هستن و فکر میکنم برای کسانی که در آستانه ازدواج باشن نکات خوبی توی برنامه گفته بشه. ازتون دعوت میکنم که خانه و خانواده روز یک شنبه رو ساعت 9 صبح از رادیو ایران با اجرای خانم آل عباس بشنوید.
از قدیم الایام میگفتن مهمترین سرمایه یک کاسب شهره بودن به صداقت در بین مشتری هاشه. حتی گاهی میشد با یه دروغ کوچیک از مشتری ها سود خیلی بیشتری گرفت، اما باز هم قدیمی های بازار این کارا نمی کردن.
برنامه 98 های رادیو اقتصاد فردا از تأثیرات این صداقت در کسب و کار میگه.
اینجا 98 هاست.
روز یک شنبه سوم اسفند ماه این برنامه رو با این موضوع بشنوید. مهمترین منفعت راستگویی و صداقت در مقابل مشتری ها چیه؟
ما رو به خاطر داشته باشید.
هر روز شنبه تا چهارشنبه
ساعت 17
رادیو
بیان تاریخ و اتفاقاتی که برای گذشتگان رخ داده با چاشنی داستان و نمایش باعث میشه که روایت‌های تاریخی از اون چه که هست هم جذاب‌تر و شنیدنی‌تر بشن.
فردا رادیو نمایش در قالب نمایش بچه محل مروری داره بر بعضی از اتفاقات تاریخ معاصر ایران.
اون شب تو باشگاه قضاش دارو بیهوشی ریختی؟
نه نه، تو رو خدا این حرف رو نزن. التباست میکنم این حرف رو اینجا بازگو نکن.
پس ببین بهم بگو این کارا برای چی ها؟
داستان‌های دلنشین تهران قدیم، از کودتا تا سنت‌های زیبای گلریزان زورخانه‌ها را در مجموعه بچه محل بشنوید. پخش سریال بچه محل از یک شنبه سوم اسفند ماه 1399 ساعت 1 بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 11 صبح از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
در شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام، رادیو معارف با ویژه برنامه‌ای به استقبال این روز پر از شادی و سرور میره
و شما میتونید یک شنبه شب ساعت 19:30 دقیقه با این ویژه برنامه همراه بشید.
سید محمد علی حسینیان هستم از رادیو معارف. در شب میلاد آقا امام جواد علیه السلام ویژه برنامه‌ای رو از ساعت 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم و قراره در این برنامه در مورد پاسخگویی امام جواد علیه السلام به نیازهای جامعه صحبت کنیم. مولودی پخش میکنیم، نمایش پخش میکنیم و قطعات شنیدنی در برنامه انشاءالله تقدیم شما مخاطبان خواهیم کرد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
میگه گرفتیم و حالیمون نیست، میگه هممون میگیریم حتی معتادا. میگه از چی میترسی؟ اتفاقا ترس خودش کمک میکنه بیشتر بگی. میگه یه دقیقه نگو. دوست عزیز، شما مطمئنی که اگه بگیری بعدش زنده میمونی؟
yes.
بی زحمت یه سرچ کن ببین بعد از کرونا چه بلایی سر جسممون میاد. این که در دوران کرونا چی بر سر ما میاد رو ولش کن. اون دم و دستگاهایی که میره توی حلق و اینا رو هم ولش کن. اصلا ما فکر میکنیم شما کرونا از نوع خوبش رو گرفتی، خوبم شدی، اومدی دوباره به چرخه زندگی برگشتی.
زندگی زندگی زندگی.
ولی میدونی بعدش چی به سرت میاد؟
نه.
اینجا نوشته کرونا ویروس تنها بیماری ریوی نیست و ویروس آن باعث ایجاد مشکلاتی در رگ‌ها هم میشود. بیماران جوانتر دچار تشکیل لخته در عروق خونی میشوند که منجر به سکته مغزی میگردد.
زندگی
یعنی چی؟ یعنی اون 14 روز نیست که میگه شما خوب شدی.
زندگی
یعنی بعد از 14 روز یا یکم اونورتر، معلوم نمیکنه اگر سکته کرد باید بره تو قطعه کرونایی ها دفن بشه.
زندگی
قبل از این که سکته کنیم ماسکمونو بزنیم.
زندگی منی تو.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم.
ترافیک
همراهان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض می کنم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نهدهی تا تونل توحید. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از بلوار شقایق تا خیابان شیخ بهایی. لطفاً از معابر جایگزین استفاده کنید. شنوندگان و همراهان ارجمند صدای شهر در خدمت شما هستیم. امروز این موضوع رو مطرح کردیم که به نظر شما مهمترین عامل تصادفات رانندگی در پایتخت چیست و راهکار کاهش تصادفات از نظر شما چیه؟ برای بررسی بهترین موضوع گفتگو خواهم کرد با جناب سرهنگ رنجبر، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ رنجبر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب حیدری عزیز و همه شهروندان و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم از شما. موضوع رو من عرض کردم خدمتتون، واقعا الان توی مجموعه پلیس راهور آیا تحقیقی صورت گرفته که به طور میدانی با یک سری داده‌های آماری مشخص بشه که در واقع مهمترین عامل تصادفات مربوط به چه عاملیه؟
قطعاً ما بخش‌های مختلفی از جمله اداره تصادفات رو داریم که به صورت شبان‌روزی، به صورت ماهانه، به صورت فصلی و سالانه تجزیه و تحلیل میکنن و علت تصادفات، بحث راهکارهایی که نیاز هست. بعضا تصادفات به علت نقش انسان، راه و میشه گفت که آب و هوا هستش که همه این موارد به صورت دقیق و اختصاصی بررسی میشه، تجزیه و تحلیل میشه که انشالله به راهکارهایی برسیم در بحث کاهش تصادفات.
بله همینطوره. نو سرنگ، ما در واقع توی تلفن‌هایی که داشتیم به صدای شهر و همینطور گزارشایی که همکاران من از سطح شهر داشتن، شهروندان به این نکات مثلا اشاره می‌کردن که نداشتن تمرکز در هنگام رانندگی، صحبت کردن با تلفن همراه، خستگی راننده و البته مشکلات معابر و استاندارد نبودن بعضی معابر، اینها در واقع مسائلی بود که از نظر همشهریان عزیز مطرح می‌شد و می‌گفتن که اینها عامل تصادفات هستند. به نظر شما مهمترین عامل تصادفات چی می‌تونه باشه؟
مهمترین تقریبا درصد بسیار بالا، بالای 70% بحث تصادفات ما برمیگرده به انسان به عنوان کاربر و تصمیم گیرنده در تصادفات. اینکه با چه سرعتی تردد کنه در شرایط محیطی مختلف، با چه سرعتی حرکت کنه، سرعت مطمئنه رو بشناسه و بر اساس شرایط و توانایی‌های هر راننده فرق می‌کنه. در بحث تصادفات در شهر تهران مثلا کلی بخوایم بررسی کنیم، ما می‌تونیم دسته‌بندی کنیم شرایط ترافیکی شهر تهران رو. به عنوان مثال در ابتدای صبح تهران یه شهر مهاجرپذیر و مسافرپذیر هست و در شهرک‌های اقلیمی که اطرافش هست به صورت روزانه ما هم بار ترافیک خیلی سنگین ورود رو داریم تا ساعت تقریبا 9 الی 9 و نیم.
بله.
و از طرفی هم بعد از ظهر بار بسیار سنگین خروج رو داریم که خب اکثر تصادفات هم در همین محورها و معابر رخ میده. صبح بحث تصادفات جناب علی هم فرمودید یک عجله و شتاب هست در بحث اینکه زودتر به محل کار خودشون برسن. ترافیک سنگینه، تصادفاتون بیشتر منجر به خسارتیه و عدم توجه به جلو. حالا بحثی که عدم توجه به جلو ایجاد میکنه، یکیش همین استفاده از تلفن همراه و کاهش توجه به جلو. بحث حتی نور خورشید رو هم داریم، خودروهایی که در مسیر غرب به شرق میان با طلوع خورشید کاهش دید رو داریم و تراکم باعث میشه که فاصله بین خودروها، فاصله های طولی فاصله کم بشه و کوچکترین عدم توجه یا غفلت با ترمز ماشین جلوی سریعا برخوردها صورت میگیره.
خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ رنجبر عزیز و برای شما روزی سلامتی و تندرستی دارم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید، در خدمت شما.
خدا نگهدار. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی ساعت 11:05 می‌کنم. 11:50 داریم.